و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک برترین بانوی عالم بشریت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. فردا روز 20 جماد ثانیه در سال 5 هجرت فاطمه زهرا سلام الله علیها متولد شد. میدانید سال 5 سالی بود که مسلمانان در مشکلات عظیمی بودند و از سالهای سال 5 بعثت و از سالهای بسیار سخت زندگی پیغمبر اکرم بود، ولی خداوند با این هدیه بزرگ یعنی میلاد مبارک فاطمه زهرا پیغمبر رو تسلی داد و دلداری داد و قدرت و قوت قلبی برای ادامه برنامه هایش مرحمت فرمود. فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژگی هایی دارد که حتی در باره امامان و پیغمبران هم نقل نشده. از جمله همین ویژگی ولادت فاطمه زهرا است که من حدیثی امروز به جای احادیث اخلاقی روز چهارشنبه به مناسبت ایامی که داریم و در پیش است، حدیثی از منابع اهل سنت در باره میلاد مسعود فاطمه زهرا میخوانم تا بدانیم این ویژگی در باره هیچ پیغمبر امامی نبوده. دانشمند معروف اهل سنت سیوطی صاحب کتابهای متعدد از پیغمبر اکرم نقل میکنه، البته این حدیث رو ما بالواسطه از یکی دیگر از کتب اهل سنت یعنی از دارالمنصور نقل میکنیم. دارالمنصور تفسیری هست بر اساس احادیث و همش هم مربوط به منابع اهل سنته. از جمله کتابهایی که در دارالمنصور زیاد حدیث ازش نقل شده همین اتقان سیوطیه و این حدیث رو دارالمنصور ذیل آیه 17 سوره اسراء نقل میکنه به مناسبت مسئله معراج پیغمبر اکرم. پیغمبر می فرماید لما اسری بی الی السماء، لما اسری بی الی السماء، من به آسمان رفتم. اسراء حرکت شبانه است. ادخلت الجنه، من وارد بهشت شدم. این چه بهشتی است؟ آیا بهشت قیامته یا بهشت برزخه؟ احتمالاً بهشت برزخ بوده باشه و الا بهشت قیامت کسی وارد بشود جنات خلد بعید از خارج بشود. ظاهرش این است که خارج نمیشه انسان، یه حرکت تکاملی بازگشت درش نیست. ادخلت الجنه فوقفت علی شجره، و یا اینکه ادخلت به معنی قاربت باشه، نزدیک شدن مثل فلم ما ورده ما مدین، ورود در آب مدین یعنی کنار جان. فوقفت علی شجرت من اشجار الجنه، کنار یکی از درخت های بهشت قرار گرفتم. بله لم عرف الجنه احسن منها، لم عرف فی الجنه احسن منها، درختی از این بهتر در تمام بهشت ندیدم. خود بهشت رو حساب کنیم، بعد بهترین درخت بهشت رو حساب کنیم که یه حساب مخصوص به خود داره. ولا ابیض ورقا، برگهاش سفید درخشان. ولا ابیض ورقا ولا اطیب ثمرتن، میوه هاش بسیار خوشبو، جالب، بهترین میوه. فاکلتها، از میوه این درخت بهشتی خوردم. فسارت نطفتن فی صلبی، این میوه بهشتی نطفه ای در صلب من شد. فلما هبطت الی الارض، از معراج برگشتم. واقعت خدیجه فحملت به فاطمه، از این میوه بهشتی نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها منعقد شد. فاذا انا اشتقت الی ریح الجنه، فاذا انا اشتقت الی ریح الجنه شممت ریح فاطمه، هر وقت مشتاق بوی بهشت می شوم فاطمه را می بویم. از بعضی از احادیث استفاده میشه که مطلب از این هم بالاتر بود. قبل از آنی که نطفه بانوی اسلام فاطمه زهرا منعقد بشود، خداوند به پیغمبر دستور داد 40 روز از خدیجه جدا بشه و شب و روز مشغول عبادت. روح پیغمبر پاکه، ولی بازم باید پاکتر بشه. کسی که 40 روز عبادت خالصانه کند، تمام وجودش نورانی به نور پروردگار می شود. وجود نورانی پیغمبر باز هم نورانی تر شد. در اینجا بود که میوه درخت بهشتی حالا یا به وسیله معراج یا به وسیله جبرئیل مطابق بعضی از روایات ظاهرن برای پیغمبر آورده شد و پیغمبر از اون میوه تناول کرد و نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها از آن منعقد. ما درباره هیچ امام پیغمبری همچین تشریفاتی درباره انعقاد نطفه‌اش نداریم. میوه درخت بهشتی، اونم بهترین درخت ها که در بهش از اون بهتر وجود نداشته، اینا مفهومش چی میشه؟ مفهوم اینها اون چنان مقام و منزلتی میشود برای فاطمه زهرا که بی نظیره. چرا؟ شاید به خاطر این بوده است که تمام ائمه 11 گانه در وجود زهرا جمع بودن، همه جمع بودن، و به وسیله علی علیه السلام این ازدواج کامل شد. خدا میخواهد خمیرمایه در اینجا قرار بدهد که انوار پاک ائمه معصومین یکی پس از دیگری به وسیله آن در این عالم قدم بگذارد تا برسد به نور پاک حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا. که آدم به وسیله وجود او تحت حکومت الهیه عدل واقع می شود و ظلم و فساد از آدم برچیده می شود. مسئله جالب این است که این ویژگی حضرت زهرا حتی اهل سنت هم نوشتند. شاید یه وقت اشاره کرده باشم خدمت شما عزیزان که به مناسبتی از من خواسته بودند کتابی درباره بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها بنویسم. منم که خب تا اون وقت چیزی در این زمینه ننوشته بودم، این پیشنهاد رو استقبال کردم، یه توفیق الهی برای خودم دانستم. در ضمن تصمیم گرفتم 40 حدیث ناب از منابع درجه اول اهل سنت در باره فاطمه زهرا جمع کنم. به امید اون 40 حدیث که داریم هر کسی حفظ علا امتی 40 حدیثن بعث الله یوم القیامت فقیها عالما، حدیث به این مضمونه، گفتیم خب این یه 40 حدیثیه دیگه و حفظ لازم نکرده حفظ از بر باشه، تو کتابم بنویسیم به دست مردم بیفته، اینم نوعی حفظ است. منابع اینها رو مطالعه کردم، حدود 7-8 عنوان پیدا کردم که در این 7-8 عنوان 40 حدیث انتخاب کردم. دیدم تمام اون چه ما درباره فضیلت زهرا سلام الله علیها از اون فضائل مهمه در منابع اهل بیت داریم، اینام در منابعشون دارن. و این جالبه، فضائل زهرا در منابع اهل سنت کمرنگ تر از فضائل زهرا در منابع شیعه نیست. با اون همه اصراری که داشتن فضائل علی رو کم بکنن و هر کسی به نحوی به علی مربوط بوده است، ما می‌بینیم در مقابلش موضع گرفتن، در مقابل قنبر موضع گرفتن، در مقابل ابوذر موضع گرفتن، در مقابل کمین، یعنی هر کی یک ارتباطی به علی علیه السلام داشت، اون نویسندگان مزدور بنی امیه سعی کردن موضع گیری کنن و روایاتی جعل کنن و در کتب بذارن، ولی در باره حضرت زهرا این توفیق رو نیافتند. همون فضائل با همون آب و رنگ در منابع اونها هست. در اینجا یه نکته دیگری رو هم اضافه کنم که برای ما درسه، و نکته این است که پیغمبر اکرم بوی بهشت از زهرا استشمام میکنه. اینکه وجود پیغمبر یه وجود بهشتیه، آیا داریم در جای دیگر درباره امامی پیغمبری که بوی بهشت را از دیگری استشمام کنه؟ مسئله ان الله یرضا لرضا فاطمه و یقضی لغضبها، این تعبیر فقط درباره فاطمه زهرا است و عجب تعبیری است. بالاترین مقامی که یه انسان پیدا میکنه همان است که در آیه یا آیت عن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، این بالاترین مقام، راضیتن مرضیه. تا از خدا خوشنودی، خدا هم از تو خوشنود. اما رضای خدا دنبال رضای این بنده باشه و سخط او دنبال سخط او. این چیزی نیست که به تصور انسان بگنجه. این غیر از راضیت مرضیه است. از ویژگی هایی که مخصوص خودمون حضرت است این است که چرا زهرا زهرا نامیده شد؟ برای اینکه دلایل زیادی داره در روایات، یکیش اینه، برای اینکه همه روز سه بار روشنایی وجودش رو در اختیار علی قرار میداد. تظهر العلیین فی الصباح فی الظهر فی العشی. علی امامه ولی زهرا نورافشانی صبحگاهان و ظهرگاهان و شامگاهان بر علی میکنه. اینا خیلی معنی داره. انسان چه مقامی خدا به این فاطمه زهرا داده، چه عظمتی داده، ولی همش هم حساب داده. بارها این سخن من گفتم، در جاهای دیگر در اینجا هم میگم، خدا حکیمه، حکیم بی حساب کار نمی کنه. هر کار خداوند حکیم اسراری داره، اسراری داره. حوادثی که در زندگی ما موقع میشه اسراری داره. من میبینم فلان کس گرفتار فلان حادثه شد، خیلی هم دلم میسوزه. بعد میبینم یه کارهایی داشته که مثل اینکه این حادثه عکس العمل اون کارها بوده. همین دیروز درباره کسی شنیدیم، گفتن دزد آمده و مقدار زیاد از انبارشو برده، و در همون حال کسی آمد به من گفت این مزد کارگراشو نمیداده، میخورد. گفتم این چه حساب کتابی نمیسته؟ مزدا جمع میشه، همش تبدیل به ثروت انگور میشه، همه اینها رو یه دوز میاد میزنه میبره. اگر خداوند به کسی نعمت داد، برادرها بی حساب نمیده، اگرم گرفت بی حساب نمیگیرد. اگر به زهرا این همه عظمت داده، حساب داره. اگر این همه واقعا مورد توجه پروردگار توسلات مخصوصا به حضرت زهرا خیلی مؤثره، من در مسائل بسیار پیچیده و مشکل متوسل به حضرت زهرا میشم و خیلی هم زود نتیجه میدهد. اگر این مقام داره، یه حسابی در کار کتاب. ما هم باید تو کارمون حساب کتاب باشه. همین جمله اخلاقی ما هم زهرای مادر ائمه باید نطفش حساب شده منعقد بشه، باید ماده اون نطفه سیب بهشتی، میوه بهشتی باشه، باید 40 روز پیغمبر بازم تصفیه 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 بشه تا نطفه زهرا منعقد. ما هم در کارهامون باید بدونیم حساب کتابی در کار باید باشه. من میخواهم غذای مشکوک بخورم، غذای حرام بخورم، غذای مشتبه بخورم، غیبت بکنم، هزار گونه آلگی داشتم، بعد هم با دو سفر رفتن جمع کردن امام زمان رو در اونجا ببینم، این نمیشه. این چشم آلوده نمیتوانه اون جماد پاک رو ببین. دیدت پاک باشه تا نظر بر اون جمال پاک توانی کرد. اینا برای ما تمام این حالات درسه. امیدوارم انشاءالله خداوند ما را از پیروان خاص این بزرگواران قرار بدهد و دست ما از دامان اونها نه در دنیا نه در آخرت انشاءالله کوتاه نشود. درباره بحث فقهمون یه سؤال اینجا ولو خیلی هم ارتباط نداره و داره، یکی از آیون کرده به درد شما هم میخوره. وان این اصل نوشتن در حدیث 3 باب 4 از ابواب آداب قاضی، صحیحه هشام ابن سالمه که از علی که از امام صادق علیه السلام نقل میکنند، هشام ابن سالم از علی علیه السلام نقل میکنند، کان علیون لا یأخذ به اول الکلام دون آخره، کان علیون لا یأخذ به اول الکلام دون آخره. علی علیه السلام تقطیع نمی کرد، اول کلام بگیره آخرش رها کنه. پس چرا ما این احادیث رو داریم تقطیع می کنیم؟ صاحب وسائل تقطیع کرده، ما تقطیع می کنیم. اگر علی تقطیع نمی کرد پس در بحث های فقهیمون این همه سخن از تقطیع برای چی می کنیم؟ جواب سوال معلومه، اگر اول آخر کلام به هم ارتباطی داشته باشن، قرائن صدر در ذیله، توضیح ذیل در صدره، نباید بین اینها جدا کرد. هر کی هم تقطیع کنه خیانت کرده. ما تقطیع رو در احادیث و در کلمات بزرگان در جای اجازه می دهیم که واقعا قسمت دوم تأثیر در قسمت اول نداشته باشه، نه قرائن حالیه مقالیه، هیچی در ذیل و صدر مرتبط با هم نباشه. علی علیه السلام هم این کار نمی کرد، قاضی هم نباید این کار بکنه، راوی هم نباید این کار کنه. اگر ذیل و صدر با هم ارتباطی دارند و تفسیر یکدیگر می کنند، جدا سازی جایز نیست. کلام در تقطیع، همه کسانی هم که گفتن تقطیع، مال اون جاییست که در قطع کردن قرینه ها به هم نخوره، و الا اگر غیر از این باشه هیچ کس اجازه نمیده. اجازه بدین من بحث رو امروز تکمیل کنم. ما در مسئله سوم تنها چیزی که مونده است برامون عبارت است از درهم و دیناره، که اصل پنجم و ششم از اصول ششگانه دیاته. هزار دینار اصل پنجم، 10,000 درهم اصل ششم از اصول ششگانه دیات. در اینجا اول راجع به عدد اینا بحث کنیم، لا خلاف بیننا که عدد ها دینار 1,000 تاست بدون اختلاف، اجماع بر این است از ناحیه علمایشیه. درهم هم 10,000 درهم اتفاق نظر است، همه علمای ما اتفاق نظر دارن. احادیث ما چطور؟ فراوان، 1,000 دینار 10,000 درهم، 10,000 درهم 1,000 دینار، پر است احادیث ما از این دو. بله یه احادیث شازه داریم که 12,000 درهم میگه. یکی دو تا حدیث در لابلای احادیثی که خوندیم داشتیم که 12,000 درهم میگه. حدیث 19 باب 1 بود، 19 باب 1 12 تا میگه. یه حدیث هم در منابع اهل سنت داریم، نه در منابع ما، در سنن کبرای بیهقی است، که به جای 1000 دینار 800 دینار داره. ظاهرا این حدیث رو هم سابقا خوندیم. جلد 8 سنن بیهقی صفحه 77 قبلا هم خوندیم. البته این دو سه تا حدیث شاذ در مقابل اون احادیث متواتره متضافره و اجماعی که داریم مقاومتی نداره و باید توجیه بشه. دینار لابد دینارهای سنگین بوده که 800 تاش به اندازه 1000 تا بوده، یا درهم درهمهای سبک بوده که 10000 تاش 12000 تاش به اندازه 10000 تا بوده. قبلا توجیه اینها رو عرض کردیم. بنان علا ذالک دو سه تا حدیث در بیان عدد مخالف اون همه احادیث و اجماع آب و رنگی نداره و مسلم است که شاذ و باید توجیه بشود. اگر توجیه نکنید طرحش کنید. اینجا بحثی نداره، معطلتون نمی کنم. و اما این مسئله مهمه که آیا معیار طلا و نقره مسکوکه یا نه معیار 1000 مثقال طلاست و به اندازه وزن 10000 درهم. از کردیم عبارت تحریر الوسیله میگه 10000 مثقال نقره. این ظاهرن سهو القلمه یا اشتباه چاپیه. 10000 مثقال نقره نیست، درهم 12 نخود و 6 دهمه، یعنی در واقع حدود نصف مثقاله، 5000 مثقال، مثقال سیرفی. اگرم بخواید به حساب مثقال شرعی بکنید، هر مثقال شرعی 1.5 درهمه، 1.5 درهمه. به حساب مثقال بیاری حدود 7000 رو حدود 7000 تا میشه، 6000 رو خورده میشه. به هر حال این تعبیری که در تحریر الوسیله است اون رو نادیده بگیرید که 10000 مثقال نقره، نه، حدود 6000 رو خورده اگر مثقال شرعی 18 خوده حساب کنید، یا حدود 5000 اگر مثقال سیرفی که 24 نخوده، الان هم مثقال امروز هم همون 24 نخودیه، اون حساب بکنه. به هر حال آیا سکه شرطه یا اگر مقدار معادل طلا و نقره اون 1000 دینار و 10000 درهم رو بده کافیه؟ با این که مسئله مهمیه، کمتر کسی متعرض این شده، قل من تعرض له. ما یه جمله در کلام ریاض دیدیم، یه جمله در کلام جواهر. همین کلام ریاض اینطوریه، میفرماید او 1000 دینار ای مثقال ذهب، او 1000 دینار ای مثقال ذهب. فقط هم در دیناره، در درهم نداره، باز اونم درهم داره دیگه، در فضه اینقدر درهم. بنابراین تنها این کلام ایشونه که میگه 1000 دینار ای مثقال من ذهب خالص، طلای خالص، حالا خالص عرفی یا خالص به اصطلاح علمی، طلای خالص به معنی واقعی کلمه، خالص عقلی نداریم چون قابل استفاده نیست، همیشه یه چیزی عیاری بهش میزنن که مقدار عیار کم و زیاد داره. به هر حال صاحب جواهرم این کلامه صاحب ریاض، این صاحب ریاض نقل کردیم از همون مدرک سابق، جلد 2 صفحه 528، جلد 2 صفحه 528 صاحب جواد این کلام رو نقل میکنه از صاحب ریاض، بعدم میگه نه غیر مسکوب کافی نیست، حق این است که غیر مسکوب کافی نیست. کلامی که جناب صاحب ریاض گفته قبول نیست، باید مسکوک باشه. بعد یه جمله گنگی داره، میگه الا بناءً علی اجزاء ذلک عنها، الا بناءً علی اجزاء ذلک عنها کافی نیست هزار مثقال طلا، مگر بنابر این که بگیم این کافیه به جای اونه. ها چطور بگیم؟ به هر حال بله، به هر حال حالا ما بریم ببینیم مدرک برای این مسئله چی داره. الا بناءً علی اجزاء ذلک عنها، مگر بنابر این که بگیم مجزی است این هزار مثقال از اون هزار دینار. این جواهر جلد 43 است صفحه 11. بریم سراغ مدرک ببینیم در این مسئله چی مدرک داره. من دیشب سفارش کردم با کامپیوتر تمام بهارالانوار درباره الف مثقال ذهب جستجو کردم، یک جمله نداشت، تمام مستدرک هم نداشت، وسائل همین یه دونه حدیث مال ابی بصیر داره. یعنی با اینکه باب دیات خودم هم خیلی بررسی کردم، مخصوصا دیات اعضا، دیات اعضا خب همش بحث از درهم و دینار و بعیره، معمولا همش درهم و دینار و بعیره، درهم دینار بعیر، ابواب زیادی هست، شاید ده ها یا صد ها روایت باشه، همه درهم و دیناره، ذهب و فضه این جا نیست. بنابراین نه در مستدرک، نه در وسائل، نه در بهار، جز این یه دونه حدیث ابو بصیر که الان میخوانم، هیچی دیگه نداریم که ذهب رو به جای درهم و دینار در بحث دیات گفته باشن. روایت ابو بصیر اینه که بارها هم خونده ایم، بوده یه مقداری و یه مقدارم نبوده، یه مقدارم بوده. حدیث اینه، سأل تو ابا عبدالله، یه حدیث دوی باب یکه، بارها خونده ایم، دوی باب یک از ابواب دیات نفس. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الدیه، قال دیت المسلم عشرت آلاف من الفضه، دیه مسلمان 10,000 از نقره است. 10,000 چی؟ 10,000 درهم نقره، اینم به درد ما نمیخوره. عشره تو آلاف چی؟ درهم لابد من الفضه، خب این که چی؟ و الف مثقال من الذهب، این خوبه، و الف مثقال من الذهب، معیار وزنه نه سکه، اون وقت به درد زمان ما میخوره و مشکل بزرگی را حل میکنه. وان این است در عصر زمان ما که دسترسی به درهم و دینار مسکوک، طلا و نقره مسکوک که سکه رواج معامله باشد نداریم، میرویم سراغ هزار مثقال طلا، هزار مثقال 18 نخودی، بله که حدود 750 مثقال سیرفی میشه، بریم سراغو. خب اگر ما بتونیم این روایت رو پاشو محکم بکنیم، یه مشکلی از عصر و زمان ما درباره دیه در مسئله هزار مثقال طلا حل میشه. ولیکن در تمام ابواب دیات همین حدیث، چه دیات نفس چه دیات اعضا، که ده ها حدیث درباره دیات اعضا داره، همش دیناره، همش درهم، مسخال ذهب هیچ کجا نیست جز اینجا. آیا سند حدیث قابل قبوله؟ نه. علی ابن ابی حمزه در سند حدیثه، ولی من نمیدانم چرا صاحب جواد میگه موثقه، با اینکه علی ابن ابی حمزه محل بحث نیست، از ضعاف مسلمه. حالا بگردید شما آقایونی که اهل تحقیق هستید، من احتمال میدم این حدیث یه سند دیگری هم داره که علی ابن حمزه درش نیست. در اون منابعی که این حدیث از اون منابع نقل شده من نرسیدم اونها رو ببینم. ببینید شاید یه سند دیگری هم داشته باشه. صاحب جواهر روی حساب و کتاب بحث میکنه، میگه موثقه ابی وسیم. ببینید روایتی که سندش به علی ابن ابی حمزه برسه قبول نمی کنن فقهای ما، قبولش ندارن. احتمال این نیست که علی ابن ابو حمزه رو صاحب جواهر پذیرفت، چیه بسیار بعید. اما این علی ابن حمزه کراوی ابو بصیره، بالخصوص این آدم ضعیفیه، کراوی از ابو بصیره. اما شاید یه طریق دیگری هم داشته. عبارت وسائل هم یک تعبیرهایی در اون دو حدیث بعد داره، اما اول کی نقل کرده آخره که من نتوانستم از عبارت وسائل چیزی کشف کنم. احتمال میدم یک طریق دیگری هم داشته باشه. حالا سلم نا این حدیث موثقه باشه اونطور که صاحب جواهر میگه، آیا ما میتوانیم با این یک دونه حدیث در مقابل اون همه روایات بیستیم؟ همه روایات ظاهرش چیه؟ درهم دینار، یعنی سکه موضوعیت داره. ظاهر همش این است، سکه موضوعیت داره. آیا احتمال نمیدید که این نقل به معنا شده، بقیه نقل به معنا نشده؟ ما به خاطر یه دونه روایت موثقه ابو بصیر این همه روایات، ده ها یا صد ها روایت میتونیم کنار بذاریم و بگیم درهم و دینار سکه موضوعیت نداره؟ این بحث تتمه‌ای داره که انشاءالله رحمان روز شنبه با دو سه جمله تمامش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.